بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در مغایرت وجود و ماهیت بود. تا کنون بحثمون در رابطه با این بود که مفهوم وجود و مفهومی که از ماهیات انتزاع میکنیم متفاوته. امروز مرحوم حاجی در ضمن شعری که می‌فرمایند اشاره می‌کنند که مفهوم وجود با مفهوم منتزع از ماهیات خارجی که همون ماهیت ذهنی باشه مغایره، و بعد هم اشاره میکنند که اساساً ماهیت‌های خارجیه هم با وجود خارجی با هم در تفاوت هست. یعنی پا رو برمیدارن، از محدوده مفاهیم به مصادیق هم میکشن، میگن ماهیت هم با وجود هم با ماهیت مخالفه در خارج در عالم عین. که اساساً با توجه به این بحثه که بحث دیروزمون که من یه جام گفتم حالا بپرسید نپرسیدید که دیدون بهترم خوشحال شدید نپرسید چون اونجا باید توضیح میدادیم الان اینجا توضیح میدیم، این بحث معنا میشه به خاطر اینکه اون چیز در خارجه که مفهوم وجود نیست که بذار جزء ما میگفتیم وجود جزء خارجیست یا جزء ذهنی، جا داشت بپرسیم که در خارج که مفهوم نیست. ما بحث اون پیرامون مفاهیمه، مفاهیم موجبشون ذهنه. وقتی میگیم برادتون جزء ذهنی ماهیت یا جزء خارجی، باید اینجا سوال میشد که جزء خارجی که مفهوم وجود نیست. حالا معلوم میشه که اساسا ما دایره بحث رو از دایره مفاهیم بالاتر میذاریم و برمیگردیم یه اتفاقا بحث قبلیمون هم مرور میکنیم، میبینیم که دایره بحثمون تاکنون اگرچه در دایره مفاهیم بود اما در دایره مصادیق هم سرایت پیدا میکنه.
بحث اشارت ما وجودی که کردیم برای تفسر اونجا مصادیق بود.
به هر حال هر وقتی میگی جزء خارجی، خارج که به معنی مفاهیم نیست. ما دیروز سوالمون صحبتمون این بود که وجود جزء ذهنی ماهیت یا جزء خارجی. وقتی میگیم جزء خارجی، من یه جا تو بحث گفتم حالا سوال بپرسید، دیدم کسی نپرسید، خوشحال شدیم که بحث رو ادامه بدیم که استوار رو بمون نکنیم چون جاش بحثش امروز بود. موتن مفاهیم ذهنه، مفاهیم در خارج نیستن. وقتی میگید جزء ماهیت یا جزء ذهنی یا جزء خارجی، وقتی سوال از جزء خارجی میکنیم دیگه پیرامون مفاهیم نیست، پیرامون خود رو وجود داره. نگفتیم این حداقل من یادم نمیاد چقدر گفته شده و من متوجه
نشدم.
اما
بحثی که داره اشاره به ماهیتی که ماهیت در داخل ذهن سابق و معدود نیست، همون ماهیت بیرونیه. اگه تو ذهن بحثی کنی که آیا وجود جزئی از این ماهیت هست، تنها داری بحثی کنی در بیرون کل ماهیت جزئی ازش وجود هست.
این قسمتش درسته. اشاره آقای احمدی هم همینجور مطرح. این قسمتش درسته. ولی یه قسمت های دیگه هم بحث داشت. ما دیروز بحثمون این بود که اساسا آیا این که میگید وجود جزء ماهیت مرادتون جزء ذهنی است یا جزء خارجی. اگه مراد جزء خارجی است چه راحت بود جواب گفتیم ظاهرا، چرا چون جزء خارجی وجود مستقل خارجی داره، وجود علی داره برای وجود معلول، علت از برای معلول و علت تقدم داره بر معلول، تسلسل در علل پیش میاد. بعد گفتیم اگه جز ذهنی باشه چی؟ اون وقت می گفتیم اگه جز ذهنی باشه این بحث پیش میاد که طبق اصالت ماهیت تقرر مستقل داره، طبق اصالت وجود به یک وجود ذهنی مستقله، طبق اصالت ماهیت جوابش راحته، طبق اصالت وجود جوابش سخته. اما اون قسمتش که بحث بود، الان مهم بحث دیروز رو باز کنیم چون دوباره خودش طول میکشه، اون قسمتی که محل بحث بود این بود که اگه جز خارجی باشه چه؟ خود از این جزء خارجی هم صحبت کردیم، جزء خارجی که ربطی مفاهیم نداره که. حالا بحث ما میخواییم اعلام بکنیم که بحث ما همونی که میگید گفته شده و ما تنبه یادمون نبوده، شاید تو صحبت همون در اول بحث گفتیم، این که اساسا ما بحثمون که میگیم وجود جزء ماهیت نیست، عین ماهیت نیست، چه مفهوم وجود عین مفهوم ماهیت نیست، و در خارج هم وجود عین ماهیت نیست و جزء ماهیت نیست. به این بیان اون مطلب اشکال برهان دوم هم که تو سوال میکردید مطلب میشه، چون در برهان دوم گفتیم حمل وجود بر ماهیت محتاج به علته، که سوال شد که آیا میپرسید، برهان دوم این بود که میپرسید، گفتیم لفتقار حملهی و لفتقار حملهی علال وسط، که اونجا میگفتیم ما میگیم انسان موجود است محتاج به علته، وسط محتاج به دلیله. میتونیم بگیم چون در عالم خارج هم داریم بیامون همین صحبت میکنیم، میخوایم بگیم ماهیت و وجود در عالم خارج، اینجا موجودان موجودان خارجی است و پیرامون وجود خارجی صحبت میکنیم.
چون
این
همینجا که شما اول بند خودید که مقصود ما وجود عرمه، اینجا فقط وجود خارجی رو آمدید بساشت برهان
وجود، اونجا وجود ذهنیش هم حالا به هم بیانی که میایی مفاهیمش هم میاد، میخوایم بگیم مفاهیمشون هم این هم نیستن. چرا مفاهیمشون هم این هم نیستن؟ برای اینکه اگر بخواد مفهوم وجود ذهنی این مفهوم ماهیت باشه، حملشون به برهان مسلمه، یعنی احتیاج به دلیل نداره. تو هم وجود ذهنی هم همینجوره، یعنی اینو بگم دوستان چون به این توجه بکنم که برهان دوم رو میخوایم بحثش کامل بکنیم، بحث امروز هم بیاییم. برهان دوم این بود که ما وقتی میگیم انسان موجود است، این محتاج دلیله. سوال شد میگید انسان موجود است در خارج محتاج دلیله، یا میگید انسان موجود است در ذهن محتاج دلیله. امروز میگیم برای اینکه بحثمون حالا پخته تر شده، میگیم هم بیرونش هم در ذهنش، هم انسان موجود است در خارجش محتاج دلیله، به خاطر اینکه خب به هر حال باید بگیم مثلا قصد بود انقا موجود یا موجود نیست، در ذهنش هم محتاج دلیله. شما بعد اگه کسی اومد گفت چرا، باید بگید آقا وجود ذهنی داریم، اثبات بکنید که این مفهوم در ذهن موجود میشه، ما خیال نمی کنیم، خواب نیستیم، اصلا انسان وجود ذهنی داره، وجود ذهنی چیه؟ خود اینا برهانه. اینکه بگید ماهیت در ذهن من موجوده، چون که کسی درست کنه که ماهیت در ذهن موجود نیست، در هر مباحث وجود ذهنی در اینجا لازم میاد. همین که باید این رو بحث کنید، معلوم میکنه که این ذاتی و ذاتیات مفهومه ما اون ماهیت نیست.
حتی دقیقا که در ذهنه یا زدهی داری کار در ذهن موجود یا نه، اما این بحث باید این ثابت نمی کنی که مفهوم ماهیت و مفهوم وجود دو سفر کنی.
چرا؟
چون ممکنه بله ما این که در ذهن موجوده یا زدهی داشته باشیم، ولی خود این مفهوم مفهوم وجود باشه. همون داری که مثلا شما مفهومی که از وجود زید مثلا داری،
برای اینکه همزه مطلب تو معلوم بشه انسان انسان است یا همچون احتیاجی نده.
اما اینکه معنای انسان توش وجود هست یا نه، اینه
ندیه نیستی احتیاج نده. ما خودی فرق هست بین فرق، همین مقدار فرق کافیه که فرق هست بین انسان انسان هست و انسان موجود هست، بین انسان فرق اولی بدیهیه، دومی احتیاج به دلیل
نظر
و تحقیق نظر مفهوم، نه مفهوم شما نیست. این مفهوم انسان مساوی با مفهوم وجود نیست. اگه کسی اینو گفت باید دلیل بیاره.
اونجا این که باید
میشه میتونم
تحقیقات مصادر
مصدود کرد،
ما
کسی
که قائله که مفهوم ماهیت و مفهوم وجود
یکیه،
یکی
که
وقتی شما
ماهیت
تصور کردید تو
جوری نه، ما میگیم عرف بیریم به عرف وجود میکنیم، داره یا نداره؟ عرف میگه داره،
اونی که واضحه داره به وجود خارجی به وجود
ذهنیش داره. نه خیر، شما در حمل همون کسی که ادعا میکنه، گفتیم همون روزی اشکال کردید، اون روز تو بحث حد وسط جواب تو صحت سر جواب دادید، گفتیم صحت سر با همه شون هم اینجوره. صحت سر ما میاییم از یک لازمه مسئله بطلان عقیده طرف رو به رو روخش میکشیم، از این که مفهوم انسان مفهوم وجود نیست در وجود ذهنیش که او قبول میکنه، میگه قبول داری دلیل میخواد، میگه بله، میگه بس معلوم شد این هم نیستن. خب قبول نکرد این دلیل دیگر مطرح میکنه، مقابله میکنه دیگه. اصلا اینجور ادله لغوی که وارد میشه میتونه طرف ادعا قبول نکنه.
بلکه میخواد خودمون یک چیزی که ممکنه مثلا در چیز زمینه ذهنمون باشه بیان این رو به صورت علم تفصیلی بفهمیم، نمیخواد به کسی استدلال بکنی که بگی
آقا هر دو جورشه، هر دو جورشه، به عرف رجوع میکنه. نه من، نه شما، هر دو با هم نمیتونیم به نتیجه برسیم، به عرف رجوع میکنیم، ارائه میدیم به عرف، حوادار اندل عرف، صحت سرد اندل عرف، حالا در اینجا احتیاج الی الوسط اندل عرف. وقتی عرف فهمید معلوم میشه دو تا دو مفهومه. نه اینجا معنا نخواهی، وقتی وارد وجود میشی عینیت خارجی میشی، اگه وارد عینیت خارجی شدید که احتیاج به دلیل روشن، اگه رفتی سراغ مفاهیم خواستی بگید این مفهوم با اون مفهوم، که اصلا گفتیم این بحث مبتنی اولش شروع بحث هم گفتیم مثل لفظیه، مبتنیه مثل بحث اشتراک معنویه، که این آیا این دوتا مفهوم یه چیه، این دوتا مفهوم هم اینه عرفن، آیا این مفهوم این اون مفهومه، ببینن عرفن نیست در دایره مفاهیمش. اگه در دایره مصادیق وارد شدید، در دایره مصادیق معلوم میشه که این بحث با بر احتیاج به وسط داره. خب حالا بگذاریم بذاریم بحث همون پیش کرد. آقای اسماعیلی دقیقه بگو بیا حالا که دانستیم وجود، ما بحثمون که میگیم وجود عین ماهیت نیست، نه در مفهوم این همه و نه در مشتاق،
در خارج هم میگه،
در خارج هم میگه،
نه در خارج وجود.
سوال خیلی سوال خوبیه، جوابش منتظر این سوال بود. خوبه، سوال خوبی. حالا که فهمیدیم مفهوم وجود عین مفهوم ماهیت نیست و در خارج هم میگیم وجود این ماهیت نیست، سوال شما که میگید در خارج وجود این ماهیت نیست، تا حالا میگفتید اینا متحدن شه، تا حالا میگفتید وجود و ماهیت در خارج متحدن، اینا هیچ کدوم از حواشی نگفتن، اما مرحوم های مطهری بهش متنبه شده، بهش تذکر داده، گفته اینی که ما میگیم در خارج وجود این ماهیت نیست، مرادمون اون حیثیت ذاتی است که وجود داره، حیثیت وجود هستی است، حیثیت ماهیت چیستی. مخواهم بگیم در خارج این درست یک چیزه اما به دو حیثه، در مفهوم دو مفهوم متفاوتن، در خارج این تحقق پیدا میکنه اما وجودش و ماهیتشون متحدن، اما میخواییم بگیم باز هم وجود این و ماهیت این دو حیث متفاوت هم در این. ما از خاطرتون باشه سابقا نگفتیم از شی میتونیم دو مفهوم انتزاع بکنیم، یه مفهوم وجود رو انتزاع بکنیم، یه مفهوم لیوانیت رو انتزاع بکنیم، زوج ترکیبی میگفتیم از این دو مفهوم میتونیم انتزاع بکنیم، یکی از ذاتش انتزاع میکنیم و یکی هم از چیستیش حدش انتظار میکنه. قبل از این که عبارت رو بخونیم دو نکته رو بگیم تا مقدمه بحثمون معلوم بشه. یکی این که اساساً ما در منطق میگیم کلی در مقابل جزئی، کلی عبارت است از اون چیزی که لا یستقو علا کثیرین، در مقابل جزئی که عبارت است از چیزی که لا یستقو علا کثیرین. پس کلی اونیست که یستقو علا کثیرین یعنی مفهوم انسان صدق میکنه بر یک دو سه فعلا در اینجا بر چند تا، مفهوم عمامه به سر کلی صدق میکنه بر یه عده ای، اما جزئی اونیست که لا یصدق علا کثیرین، مثل زید بن عمرو بن بکر بن خالد که مشخص هم باشه کیست، فقط مشخص هم یه نفره. خب این اصطلاح در منطق هست، اما در عرفان این اصطلاح وقتی وارد شد یه معنای دیگه‌ای به خودش گرفت. عرفا کلی و جزئی به معنای یصدق علی کثیرین به کار نمی‌برن. وقتی میگن کلی مرادشون یعنی سعه، یعنی وسیع، یعنی اون وجود وسیع سعی رو بشن میگن کلی. وقتی میگن جزئی یعنی وجود محدود، لذا به وجودات مجرده که وسیع هم بشن میگن کلی، به وجودات مادی میگن جزئی. پس به این لسان کلی عرفانی چیه منطقیست؟ جزئی منطقی. کلی عرفانی خودش جزئی منطقی. چرا؟ به خاطر اینکه در حقیقت در عرفان ما کلی رو بر لایصدق علی کثیرین به کار می‌بریم، یعنی وجود منفرد متخصص، متخصص یعنی تخصص یافته، اختصاص یافته خارجی، جزئی خارجی اطلاق می‌کنه. همینطور عام و خاص، عام و خاص در علم منطق عام اهم از خاصه، اما در اینجا به معنای در اصول معنای دیگه داره. در اینجا معنای وجود سعدار و وجود مزیق محدوده. پس در علم عرفان وقتی میگیم کلی یا میگیم عام، مرادمون از کلی و عام در حقیقت بعضی وقتا تو بعضی جای دیگه فلسفه به کار میده که اشاره میکنه، میگیم کلی یا عام یعنی چی؟ یعنی وجود سعی، کسی که وجودش وسیعه، کسیان مجردات. و جزئی وقتی میگیم مرادمون وجود محدود. حاضر این مسئله در مثلا فلکیات هم میبینید، میگن فلک کلی یا فلک جزئی. ما میگیم نه فلک داریم، به اینا میگن فلک کلی. هر کدوم از این فلک ها در دل خودش فلک های دیگری داره، بهش میگن فلک جزئی. فلک کلی اون فلک عام بزرگه، فلک جزئی فلک های محدودیه که در دل او وجود داره. چون گفتیم قدما قائل بودن به هیئت بطلمیوس، مرکز عالم عبارت است از زمین و فلک ها به صورت پوستیازی روی این رو در نظر دیدند. اگر این فلک ها به صورت پوستیازی روی هم اومدن، نه فلک روی هم اومده که بهش میگن سماوات سبع، حتی فلک رو بهش میگن آسمان اول تا آسمان هفتم، اون فلک هشتم رو بهش میگن فلک البروج، فلک آخر رو بهش میگن فلک الافلاک، عرش و کرسی هم بهش میگن. به فلک هشتم میگن کرسی، به فلک نهم میگن عرش. اصطلاحات به اینا میگن فلک کلی. کلی در اینجا معنای چیه؟ سعیه، یعنی وسیع. همین مسئله بعد از این که عرفا این اصطلاح رو دارن باعث شده که یکی از اقوال افلاطون که هیچ سر و سامون نداشته با حفظ احترام برای افلاطون، اومدن سر و سامونش دادن. برای اینکه مسئله روشن بشه یکی از مباحث مهمی رو بیان بکنم. اشراقیون هم همین قول افلاطون رو گرفتند و بر او استوار کردند. ما در سابق بر این خاطر مبارک باشه گفتیم عقول عشره وجود داره، یعنی ذات باریست، بعد عقل اوله، عقل دومه، عقل سومه، تا میرسه به عقل فعال که عقل فعال مدبر عالم چیه؟ ماده است. آقایون افلاطونیون یا اشراقی ها اومدن قائل به عقول ارضیه شدن در مقابل عقول طولیه. این عقول در طول همه هر کدوم علت برای عقل بعدی هستن. اینا اومدن قائل به عقول ارضیه شدن. عقول ارضیه گفتن که اسمش میگن عقول ارضیه متکافئه. متکافئه کفه همه مساوی همه بهشون میگن مسل افلاطونی، عالم مثال. خب حرفشون چی بوده؟ گفتن آقا تمام اون چیزهایی که در عالم ماده هست یه رب و نوعی داره، باز به اونا ارباب انواع هم میگن. اصطلاحات یاد بگیریم، این اصطلاح عمده روحی این شاکله اشراقیه، مطلب اشراقیه. بعدا جالب اینه که ملا شعبای اینا رو پذیرفته. عقول ارضیه متکافئه به عبارت دیگه مسل افلاطونی، به عبارت دیگه ارباب انواع، این همه اسامی یه چیزه. اینا رو مرحوم ملا صدرا پذیرفته در فلسفه خودش، در حالی که مرحوم علامه طباطبایی نپذیرفته، لذا اینا رو در بدایه نهایی هم نیورده. نگاه بکن، این میخواستن چی بگن؟ میگن مثلا لیوان، لیوان دونه دونه اشیایی داره در عالم. خب یک رب و نوعی داره، نوع لیوان یه ربی داره. نوع لیوان چیان؟ هم هر چیزی که لیوان برش تدان کنه. این نوع لیوان یک ربی داره که مسئول پرورش اوست و این رب لیوان کلی لیوانه. کلی لیوان جاش کجاست؟ در عالم مثال، در مثال همون عقول متکافئه ارضیه. ارضی با این، نه به معنای زمین، به معنای هم عرض بودن. عقول متکافئه ارضی که در عرض هم وجود دارن. خب چند تا به عدد کلیات و عدد انواعی که در عالم وجود دارن. انسان یه رب و نوعی داره که اون رب و نوع اونجا نشسته، تمام تولی امور ممکن انسان ها دسته اون. بغر یه رب و نوعی داره، اون بالا تولی امور بغر، همه بغرها دسته اون. افلاطون میگه این کلی انسانه. خب این کلی یعنی چی؟ یعنی یه چیزه یا چند چیزه؟ از این یه چیزه چه بسیدی کلی؟ چون لایشتق و علا کشیرین باید باشه. اگه چند چیزه که چی چیه که اون بالا نشسته؟ کلی مفهومه، کلی از روشن تحقیل خارجی نداره، موتن کلی ذهنه. این حرف به ظاهر نادرست افلاطون رو اومدن آقایون با این مبنای عرفانی درستش کردن. گفتن کلی در اونجا به معنای چیه؟ سعیه. یعنی وقتی میگیم انسان یه رب و نوعی داره که کلیست، نمیخوام بگم کلی منطقیست، بلکه مرادشون اینه که یک رب و نوعی داره که وسیعه، که میگن رب و نوع انسان جبرئیله. جبرئیل به تعبیر میشه رب و نوع انسان، به تعبیر هم عقل فعاله. حالا این جبرئیل متصدی امور انسانی است. مثالی که مرحوم آقای مطهری زده میگه یه آتشی در درون غار روشن، این چشی از جلوی او حرکت میکنه، سایه این فرد بر دیواره غار میفته، ما درون غار نشستیم، بیرون رو نمیبینیم. اون آتش وجود چه میتابه؟ اون انسانی که از دلش عبور میکنه چیه؟ رب و نوعه. سایه‌ای که بر دیوار میفته بنده و حضرت علی هست، موجودات زمینی، ما سایه ها رو میبینیم. اون این شاکله اصلی فلسفه اشراقه. میفندرشتی شاعر بزرگیست، این رو تعبیر میکنه، میگه این جهان با اختران خوب و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. در نیاید، چه مشایخ مخالفین سفت و سخت اشراقی هستن، در نیاید این سخن با هیچ فهم ظاهری، گر ابو نصر استی و گر بو علی سینا استی. ابو نصر فارابی و بو علی سینا. میگه این صحبت باید با یک ذوق شهودی درس بشه که اونا ها میکنن مسئله مسئلهش قبول ندارن. مسئله چی چی اونا میگن اساسا همه موجودات یه رب النوعی دارن در عالم مثال، در عالم مسئله افلاطونی. این مسئله در عالم مثال که میگیم مراد مسئله افلاطونی، چون مثال یه اصطلاح دیگه هم داره. در عالم مسئله افلاطونی، در عالم مسئله افلاطونی اون متصدی زندگی ارباب زیر دستی مخالفه. اما میرفتن درشتی خب این هم پس دانه
دید
نظر آقای مطالی ندیدم قبول کنم. آقای مطالی ظاهرم تابع آقای علامه است در اینجا قبول نداشته.
این عقول عربیت هم
راجعه اصل فسادن
یا
اگر هر دو رو پذیرفتیم، یعنی هم عقول طولی هم عقول عرضی، به مرحله اهل فعال که میرسیم اینا در مرحله اهل فعال حالا با این دقت نگفتن، منم با این دقت نگاه نکردم که بگم اینا زیر مجموعه عقل فعال میشن یا در اساسا همه در مرتبه عقل دهم. باید با این دقت نگاه بکنم. خب پس این شاکله وحشی میشه که دارن و با این بیان، یعنی با تغییر اصطلاح در کلی و جزئی، حرف افلاطون از سخافت به وجاهت انتقال پیدا میکنه، وجاهت پیدا میکنه. این یه نقطه. نقطه دوم حسس. ما در آینده میرسیم پیرامون حسس صحبت میکنیم. حسه یه خیلی خود آجی داره این شعرها، بعضی هاش خیلی درد میخوره، جاهای مختلف کارایی داره. الحسسل کلی مقیدن یجی تقیدون جزئون و قیدون خارجی. اینجا نیست شعرها، در جاش تو حسس باید بخونیم، تو بحث منطق هم هست. همینجا به نویسی به گوشه ای که بعدا نویسش کنید. الحسط و حسه به حی جیمی و ساد، یه سه جردم آخرش داره. الحسط و الکلی چه مقیدن یجی او تقیدون جزئون و غیدون خارجی. این تقیدان جز اون و قیدان خارجی بعدن یکی از مصطلحات خوب در اصول شده. ما در علم اصول وقتی میخواییم بگیم شی با شرط شهالتی داره، این بگیم تقیدان جز اون و قیدان خارجی. مثلا میگم که آقا وضو برای نماز شرطیت داره. یعنی چی؟ میگم یعنی خود وضو داخل در ماهیت نماز نیست، اما تقید به وضو داخل در ماهیت نمازه. این که اگر وضو قبلش نگرفته باشی، این حالت در حال نماز باطل. لذا میگن تقیدون، تقید به وضو جزء صلاته، اما غیدون خود وضو خارجیست، خارج صلاته. تقیدون جزون و غیدون خارجی، همه شروط این گونه. میگن شروط، اصلا فرق شرط و جز اینه که جز خودش جزه، شرط تقید بهش جز ماهیته. اگه نباشه ماهیت صحیح انجام نمیشه. حالا بعضی شروط شروط صحت هست، بعضی شروط ممکنه شروط قوام باشن، شروط تقوام یک ماهیتی باشن، بستگی داره. ممکنه اصلا مثلا در باب بی بگیم بی بودن یه چیزی منوط به یه شرط نیست. حالا از اون حیثش ممکنه یه شرط، شرط قوام یه ماهیت باشه. مثلا اگر گفتیم که تقدم ایجاب در قبول شرط در بی، یعنی چی؟ یعنی اگر این شرط رو نداشت، این تقدم رو نداشت، اصلا بی نیست. ممکنه بگیم نه بی هست صحیح نیست، اون وقت میشه شرط صحیح. ممکنه بگیم بی هست صحیح هست لازم نیست، میشه شرط لزوم. بستگی داره شرط کدوم یکی رو معلق کرده باشه. حالا حس اساسا وقتی میگیم یعنی یه کلی در حالی که مقید فرض شده، اما تقید جزئشه، غیب جزئش نیست. مثلا وجود انسان اگر غیب انسان رو داخل در وجود فرض کردی میشه وجود خارجی، میشه آقا بنده که اینجا نشستم. اگر اصلا نه انسان رو و نه تقید به انسان رو فرض کردی میشه مطلق الوجود. اگه وجود رو فرض کردی، تقید به انسان رو فرض کردی اما انسان رو داخل نکردی میشه حسه، حسه وجود. وجود بقر، اگر اینو گفتیم وجود بقر وارد بقرش کردی میشه وجود خارجی بقر. الان این گاهی که مثلا سر خیابون داره شیر. اگر اصلا نه بقر رو و نه تقید به بقر رو لحاظ نکردید در وجود میشه وجود مطلق. وجود مطلق مفهوم وجود، مفهوم وجود اصلا در عالم هم نیست. چرا؟ چون عالم موطن جزئیاته، مفهوم وجود کلیست. میشه مفهوم مطلق وجود، همونی که مفهوم هم نعرف الاشیاء. اما اگه اومدید گفتی وجود انسان، تقید به انسان، تقید وجود بقر، تقید به بقر داخلشه اما خود بقر و خود انسان خارجن، این میشه حسه. تو میشه الهستتل کلی، چون کلیست پس در خارج نیست، ممکنه ذهن مقیدن یجی، باید با مقید وجود این کلی مقید بشه اما تغییر داخلشه، غیب داخلش
نیست.
کلی طبیعی اساساً ربطی به این نداره، کلی طبیعی هم میتونه حسه برداره، مثل انسان سیاه میشه حسه انسان. انسان یه مفهوم کلیست، کلی مطلق. حسه انسان چی میشه؟ انسان سیاه. اگر غیب سیاه رو داخل درش نیاری حسه نبود وجود نیست، فقط نبود همه چیه. این هم یه باشد
درست.
دیگه گفتیم زوجه ترکیبیست، دیگه گفتیم زوجه کلو ممکنه، ممکن خارجه. گفتیم ترکیب از محصل و لا محصل، ترکیب از محصل و لا محصل. ما درباره ماهیات نمیگیم نیست، نیست عدم، ماهیات عدمی هستن.
تو همون سامنی که جوری ترکیبی که اون در اول درست کفتیم همون که اون دارد اسلام رو نه که در خارج دوتا بلکه در ذهن دوتا،
در ذهن دوتا هم منشه انتظار دارن در خارج.
منشه انتظار فقط یه حسی دیگه، یعنی ما در خارج حسی داریم چیزی یاد انتظار.
ولی به هر حال نکنه اینو بگیم، ما اعتباریات این تعبیر هم زیاد دیم تا بعدم بهش برسیم. تو منطق لابد خوندیم اعتباریات دو جوره، اعتباریات یا اعتباریات نیشقولی هم یا اعتباریات نفس الامری. اعتباریات نفس الامری اونایی هم که در خارج منشه انتظار دارن، فرقش با اعتباریات نیشقولی که این هم تعبیر یک خودشون درست کردن و یواشت مونده و این مثال اومده مثل نیشقول. نیشقول میگن چون قولش نیست که نیش دسته باشه، هیچ مابعضایی نداره، اعتبار محضه. اعتباریاتی که منشه انتظار دارن در خارج که اعتباری هم که در خارج منشه انتظار دارن که اینا معقول اولانی انتظار میشن از بیرون، انتظار میکنیم از خارج ما اینها رو، اینها براشون یه حیث خارجی قائلی، یه خارجیتی قائلی، فرق میکنن با اعتباریات محضه. چرا؟ میگیم این وجود در خارجه، وجود در خارج محدوده، محدودیت خارجی حدی رو منشه انتظاری حدی میشه، منشه انتظار داره. محدودیت حدی نیست، محدودیت حدیه. درست. وجود محدود در خارجه، محدودیت نه، وجود محدود در خارجه. این وجود محدود منشأ این شده برای اینکه ما بتونیم ماهیت رو انتظار کنیم. حالا شما این میشه چی؟ یک وجود محدودی در خارجه، ما ازش توانایی داریم دو مفهوم انتظار کنیم از ذاتش، ممکنه هزاران مفهوم دیگه هم بتونیم انتظار کنیم. ما میتونیم مثلا مفهوم بالا بودن، پایین بودن، رنگ شرنگی اینا، ولی از ذات این دو مفهوم میتونیم انتزاع کنیم. یکی اینکه هست، دوم اینکه این یک محد، یه حدی داره، این حد یه منشه انتزاعی داره. اما در خارج چی هست؟ فقط واقعا وجود و شما را میگه. اما حالا یکی میاد میگه در خار در فرد ماهیت این وجود نیست، یعنی چی؟ میگیم یعنی این چه؟ در خارج فقط وجوده. این که شما میتونی دو مفهوم رو انتزاع بکنی از دو حیثیت متفاوت این شه انتزاع میکنی. شما تا اینجا شما مشکل ندارید، بقیه تا اینجا مشکل دارید. بالاخره شما دو مفهوم رو که میتونی انتزاع کنی. یه حیث نداره که این شه، یه ذاتی داره یه حدی داره، از حد چه چیزی انتزاع؟
فقط
همون ذاته. محدودیتی داره دیگه.
محدودیت
نه محدودیتی که داره، این شی در خارج محدودون.
محدودیت
یعنی محدود همون وجودشه. باشه. ما از محدودیت وجود چیزی انتظار میکنیم.
محدودیت
وجود همون منتظره. نه، این از دیگه خناقه که داریم اینجوری حرف میزنیم. بالاخره باید یه جوری اینو بهش اشاره بکنیم. ناگهان یکی توپه، یکی اون حد توپه. ما از حد این انتظار میکنیم. بالاخره در خارج این یک چیستی داره که محدودشه، محدودشه، محدودیتشه. این زیره این الفاظ نگیدیم لفظ به لفظ ذهنیه، درسته؟ در خارج چیزی به نام میم هه دال واوده که محدود باشه وجود نداره، اما ما به هر حال با این الفاظ نوعی به بیرون اشاره میدیم. این یک ذاتی داره که وجودشه، یک محدودیتی داره در خارج، یک حدی داره، یک این که ممکنه، این که این شی وسیع نیست، این که این شی، حالا با این الفاظ مختلف بهش اشاره کنید، از اون شما میتونید یک مطلبی اتضاف یه حدی داره. حالا همین تعبیر مختلفی که داریم. حالا ببینیم عبارتمون رو بحث وقت ادامه داره. ولفرد من الوجود، اینجا نظر عبارتی غلط، اینه نظر نوشتاری وحو مفهوم الوجود. این وحو مفهوم الوجود رو نباید به فونت بالا بنویسه، باید کل مطلق منو با فونت بالا بنویسه. از نظر این آقایی که محقق کتاب بوده، چون اصل شعر اینه ولفرد کل مطلق منه ول حسد، ایشون اومده کل مطلق منو با فونت معمولی نوشته، بعد اونو درستش کرد. و فرد من الوجود که افراد خارجی باشن، قید هم رو بست. کل مطلق من، مطلق من یعنی چی؟ مطلق من و هو مفهوم الوجود المطلق، همون مفهومی که من عرف الاشیائی که گفتیم. ده حساس حسن هم ستا، فرد و مفهوم مطلق و مفهوم حساس. و هیه نفس المفهوم مضافن الى ماهیت ماهیته، نفس مفهوم الفلامش یعنی مفهوم وجود، نفس مفهوم وجود مضافاً به ماهیت، مفهوم زید، مفهوم انسان، مفهوم بقر، مفهوم شجر، به حیث یکون الاضافه داخل هم تغییر داخل و المضاف الیه خارجا، مضاف الیه بیرون، انسانیت بیرونه، بقریت بیرونه. و الفرد کل مطلق من حول حساس زید علیها، یعنی زید علی الماهیت، زیده یعنی مغایره، چون گفتیم زیادت به معنای مغایره است. مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ خودشون میگن تعمیمون فلفرد، این مال فرده، یعنی فرد مطلقا. باز یعنی چی؟ خودشون توضیح میدن امن و حسن، ای آمن و خاصن، یعنی چی؟ بیان للاطلاق، یعنی که همه اینجوریه، زید علیها مطلقا آمن کانت او خاصن، اینجوری باید بشه، توضیح بیان عبارت مطلقا است. به عبارت دیگه میخواد بگه فرد چه عام چه خاص، مفهوم چه مطلق چه حسن، و المراد بالعموم و الخصوص هنا از سعه و زیق، مراد از عموم و خصوص در اینجا سعه و زیقه، به حسب وجود العینی، وجود این وجود خارجی یعنی جزئی، که این سه تعبودیت الغیر المنافی للفردیه، منافیه با فردیه، منافات با فردیه یعنی جزئیت نداره. پس کلی در اینجا، عام در اینجا منافات با فردیت نداره، کما که خاصش هم نداره. ما آخر نفهم بدیم این الف لام در الغیر درست یا درست نیست، چون مرحوم آخون میذاره، مرحوم شیخ میذاره، ایشون میذاره، ایشون همه اصلا عدیه. من فکر میکنم اگه تحقیق یکی بکنه این از یه دوره در میان فقهای شیعه یه استدلال براش پیدا شده، اشتباه نیست که همه اشتباه بکنن، یه استدلالی براش پیدا شده و این با این استدلال همه این گونه نوشتن و بعد نساخشون هم نوشتن، همه هم بودن. این تا دوره این استدلال رایج بوده، چون علاقه غیر خب مضافه یعنی علفلان بگیره. این هم آقایون اینجورش که این بدیهی که اول کتاب سویتی که وا میکنی نوشته باشه کس ندونه، اینجوره که مرا مثلا یکی دوتا میشه بگیم یه اشتباهیه که مثلا فقط در کتاب شیخ احتاری اتفاق افتاده، چون معروف بودن شیخ نوشته، شیخ شاگرد حاجی بوده پس او از حاجی گرفته، یعنی روز که حاجی طبعاً شیخ اشتباه کرده باشه، اصلا حاجی تو اون فضای شیخ نبوده. آخوندن بعدن الافلام سر الغیر گذاشته تو کفایه. این یه بحثی بوده علل قاعده، من نرفتم دنبالش، فکر میکنم اگه دنبال بکنیم تو اون مقطع زمانی اگر برید، حالا شما آقای آثاری آقای نه دنبال ادبیاتن، تو اون مقطع زمانی اگه برید ببینید یه رد دفاعی شو، فکر میکنم کتابهایی که نوحات شیعهی که احیانا در نجف بودن یا حواشی که زدن تو اون مقطع زمانی، حالا 100 سال قبلش تا اون ایام، که این با یه تحلیلی با یه توجیهی این الف لام سر غیر اومده، اون توجیهش مقبول مونده، بعدی هم که اومدن گفتن این الف لام غلطه و برش داشتن. اما تو کتاب هم هست، این ها نمونه شما این الف لام که الان میگرم. خب والمراد بالعموم والخصوص هنا از ذع و سیغ و حسب الوجود العینی، وجود خارجی، که این وجود خارجی صفت دارد غیر منافیست با فردیت و جزئیت، فردیت یعنی جزئیت. و هازا کثیر الدور علی السنتنا، هازا یعنی این اصطلاح عام خاص، اصطلاح کلی جزئی، این کثیر الدور، دور کثیر الدور یعنی چی؟ یعنی این که زیاد استعمال میشه در السنه ما. طبقاً لأهل ذوق عرفا و یطلقون اطلاق میکنن عرفا اهل ذوق علل وجود الحقیقی، بر وجود حقیقی که ممتنع صدق بر کثیرین، ممتنع صدق بر کثیرین جزئی، بر وجود حقیقی که جزئی است اطلاق میکنن لفظ کلی را، لفظ عام را، لفظ مطلق را. و یعنون و مرادشون اینه المحیط الواسع، یعنی یک شیء محیط که احاطه داره بر اجزاء زیر مجموعش و واسع. و علی نحو من الوجود الحقیقی، لفظ خاص یعنی و یطلقون، و یطلقون اطلاق میکنن برای نحو از وجود حقیقی، که باز وجود حقیقی مراد اون وجود جزئی خارجی است، اطلاق میکنن لفظ خاص و مقید و جزئی را. و یعنون المحدود، المحاطی که محدود است و محاط هست، یعنی چیز دیگه بر او احاطه داره. اینجا زیر این خود مرحوم حاجی یه دونه حاشیه داره که منه قول مولوی ما عدم ها این محطی ها نما تو وجود مطلق و حطی ما، این مطلق به این معنا، یعنی مطلق که اصطلاح میشه نه به معنای کلیش که بگیم آقا مختلفه، نه یعنی وجود واسع وسیع حقیقیه. کل هم اینجوره، کل جز هم بالاخره درباره اون وقتی مانندات مانندی نداره،
وجود محسوس و دیگن جز این که بر همه چی
نه 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 اولا که اونا آدم های عوامی نبودن که کل جا کلی به کار برن، کلی جا کن این اصطلاح ممکنه تو عوام و ناس اشتباه بکنن، اما یه آدم فنی عرض و جا عرضی به کار نمیبره، چه بسه کل جا کل و کلی خیلی فنیه، نه کل اصلا معنی نیست، ممکنه چه کوچولو باشه کل از ایش نیتا کچولو تر خودش باشه. و من آز الغریب اطلاق اشراقیین است که لفظ کلی رو بر رب و نو صدق میدن. اشراقیین وقتی میگن کلی بر رب و نو، نمیخوان بگن رب و نو کلی، چون کلی که در خارج تحقق پیدا نمیکنه. موطن کلی مفهومه، مفهوم ذهنه. پس مرادشون چیه؟ مرادشون اینه که رب و نو کلیست، یعنی واسع است، یعنی وسیع است، یعنی محیط است. که اشاره کردیم ملا صدرا قبول داره رب و نو رو، اما مرحوم علامه قبول نداره، لذا تو بدای نهایی هم نیورده بود، ازشون نقل شده. آقای انصاری نقل کردن که میگفتن، ایشون میگفتن این برهان قوی نداره. بل مقصود، حالا مقصود این شعر چیه؟ این از نظر پاراگراف بندی ضعیفه، باید این غلطه، باید اینجا این جزه بل مقصود داره پاراگراف شه. بل مقصود انها هنا ثلاثت و اشیا، در اینجا سه تا چیزه، سه تا چیه؟ فرد و حساس و مطلق، مفهوم مطلق. کل من ها ما مغایران للماهی، سه تا چیزه که هر کدوم از اونها با ماهیت مغایر. من مخصوص انها هنا یعنی در این بحث سه نکته است که باید بدونیم، سه چیزه که باید بدونیم، یا سه نوع وجود هست که باید بدونیم که هر سه اونها مخالفه. خب کل من اونها مغایرون للماهیت، مغایر ماهیته. یک، المفهوم العام البدیهی من الوجود، مفهوم عام بدیهی از وجود، همونیست که مفهوم هو من عرف الاشیائی. و حساس و هو و حساس و الوجود چی دارید شما؟ سلاسه رو میگه محت الان دونه بره دیگه، داره سلاسه رو میشه بره، دو نقطه هم زده درست زده. مفهوم عام بدیهی که همون مطلق الوجوده، مطلق مفهوم مطلق وجود، یعنی مفهوم وجود مطلقا. و حساس و هو که این هم دومی و سومی و افراد او، خود افراد هم دو نوع میشن، پس در حقیقت میشن چهار تا، خود افراد دو تا میشن. علتی این افراد این گونه هم یا حقیقت الوجود المنبسط المسمى بالفیض المقدس، حقیقت وجود که حقیقت وجود منبسط است و مسمى به فیض مقدس است، همون گفتیم که وجود منبسط همون که عرفا میگیم همه عالم رو در بر داره، که اون دیگه کلی محضه. و انها این مورد دومش افراد خاص، و انها وجودات خاصه ای که بهایت و ردل عدا من الماهیات، به این وجودات خاصه دونه 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 اعدام و عدمها از ماهیات ترد میشن. یعنی الان این لیوان رو وجود این لیوان ایجاد کرده، ولی اگه نبود این ماهیتش عدمی بود، ماهیتش در عدم، در حال عدم بود. بعد واقع بسید بعد بله 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 حس و حساس و و افراد و یه افراد و واقع اونجا میخواد درسته دارید داره جواب شما از دید آبا بهتر کدوم انها واقع و انها اصل حقیقت الوجوده افراد و هلتی هیه این افراد حقیقت وجودند و انها وجودات خاصه وجودات خاصه زید و امر و بس و بقر و شجر و قاب و دیوار و انها اون وجودات خاصه ای که بها به وسیله این وجودات خاصه یسرد الاعدام عن الماهیات ترد می شود عدم ها از ماهیات بها ضمیر بها میخوره به وجودات خاصه خب نه حقیقت وجود منبسته تا در اینجا ایشون یه مطلبی است و این که تا اینجا ظاهر عبارتشون این بود که میخواستن بگن وجود عام در مقابل وجود خاص، عام یعنی مسل و اینجور چیزها و وجودات مجرده، خاص به معنای وجودات مادی است. اما این عبارت ایشون ناظر به اینه که چندن میخوان وجود عام رو یک فرد براش قائل بشن، اونم وجود منبسطه. وجود منبسط خاطرتون باشه گفتیم ذات واجب یه وجود منبسطی رو خلق میکنه که این وجود منبسط در همه وجودات سرایان داره. از عقل اول بگیر بیا پایین تا همه چی، تا نسبت یک وجوده که در همه جا افتاد، گفت یک فروغ رخ ساقیش که در جام افتاد، یکیه. این همه وجود منبسطه. این همه آن خاصه سو بقیه رو همه رو گرفته. عقل اول یه وجود خاصه، هر مثال یه وجود خاصه به این لسان. اما در عبارتشون قبلش تنظیر دستن نمیخوان بگن وجود عام یعنی وجودات مجرده، وجودات خاص، وجودات مادی. خب تموم شد یه بحثی مون و اون این که ما پس سه مفهوم وجود، سه تا وجود تصویر کردیم، مفهوم مطلق، مفهوم حسر و فرد وجود. گفتیم هر سه اینا با ماهیات مغایره، مفهوم وجود با مفهوم انسان مغایره، حسه وجود با ماهیت انسان متقایره، یعنی وجود انسان با انسان مغایره. و انسان خارجی که بنده باشم و حضرت عالی، وجودمون با ماهیتمون مغایره، که همینجا گفتیم که مغایرت در مقام مفاهیم روشنه، یعنی دلیت مغایرت در دایره مشتاق و معنای علمیته، ولی دو حیثن، حیثیتشون مختلفه.
مطلق
و حیثت و فرد
تقسیمات، یعنی وجود
هم وجود، وجود البته حالا تقسیم درست نیست، یعنی کل ما یطلق علیه الوجود، هرچی اطلاق وجود براش میشه، چون مفهوم وجود و مصداق وجود در حقیقت زیر مجموعه یه شاخه نیستن. مفهوم وجود تو دایره مفاهیمه، وجود تو دایره واقعیاته. اما هر چه براش اطلاق وجود میشود، یا مفهوم وجوده یا حسه وجوده یا فرد وجوده. یعنی یا میگیم وجود انسان که مفهومه، یا وجود یعنی مفهوم، یا انسان خارجی که الان وجودی که داره خیابون ما میره. خب این حسه اینا رو گفتیم همشون با ماهیات متفاوتن. مطلق این مفهوم وجود و حسه وجود اتفاقا با مغایر هستند، با چی؟ با وجود خارجی. یعنی وجود خارجی که داره میره باز متفاوت مقایر است با مفهوم وجود و حسه وجود. وجود این دستگاه کاغذی با مفهوم وجودی که در ذهن ماست مقایره، دو چیزه. اما مطلق وجود و حسه وجود، مطلق وجود ذاتی حسه وجوده. این حسه وجود در حقیقت مطلق وجود است که تقید رو بهش اضافه کردی. دوباره نبگی؟ حسه همون تغییر جزء مغیر غیر جزءش نیست،
مفهومه.
حسه گفتیم وجود انسان رو تصور کنید. ما یه وقت میگیم مفهوم وجود، یعنی مفهوم، یه مفهوم وجود، مثل مفهوم فرش، مفهوم دیوار. حالا اصلا ببریم مثال روی فرش. فرش، این فرش مفهوم کلیش، این فرش خارجی مشتاق فرشه، فرد فرشه. فرش کلیتا مفهوم شکل مطلق. حسه عبارت است از مفهوم فرش کاشون. اما فر مفهوم فرش داشته باشی، کاشون داخلش نیست، کاشون داخله داری مفهوم نیست، تقید به کاشون داخله اینه، بله کارشون نرفته این تو، هر جا میره کارشون رو با خودش ببره.
فرد خارجی
هم میتونه، فرد خارجی میخوام بگم فرد خارجی واقعیت هستن، دایره مفاهیم نیست، حقیقت خارجی است.
خب اینکه
شما باشید
تو فرد خارجی هم
کارشون باشید برمان نمیده. خب نه اصلا کارشون نیست که فرد شما نداریم، فرد خارجی کارشون روش نیست که فرد شما اینجا افتاده.
خب
بگه توی
اون چیز هم نیست، تو محبومش هم، تو حضرتش هم نیست،
تو حساس نیست اصلا، تو خارج که اونجا مفهومیست که مقیده به کارشونه، اینجا فرد خارجیست بیرون وجود. انسان الان یه حضرت عالی هستی، علی، این انسان، این فرد، مفهوم انسان یه مفهومیست، هیچ کلیست، مطلق. یه وقت بگیم انسان ایرانی، انسان ایرانی مفهوم انسانه که اضافه به ایرانیت پیدا کرده، در حالی که ایرانیت جزء این نشده، تقید به ایرانیت جزء اینه. تمام مضافان و هم حساسن، پیچیده نداره خیلی تقیدون دوزون قیدون خارجی. نوع مضاف ها وقتی اضافه میدیم اینو حسه درست میکنیم، یعنی ایرانی بودن داخل در انسان نیست، که بگیم انسان در ذات انسانیت داره ما قید ایرانیت رو داخل میکنیم، تقید به ایرانیت داخلشه. مثال زدم مثل شرط و جز بگیریم، نماز سجده جزء نمازه، اما تقید به طهارت قید ساختی طهارت وضو داخلش نیست، تقیدش داخلشه. بگیم میگم حسن مفهوم حساس مقداری هم باید فکر کنید روش کار کنید پیچیدش. خیلی خوب، حالا سه چیز شد، فرد و مطلق و حسه، اینا هر سه با هم مغایر، هر سه با هم متفاوت. فقط به عبارت دیگه عبارت هم درست کنم، حسه شده با خودشون، حالا ماهیت که ایچی رفت کنار، حالا بخواهیم سرا خودشون، این ستار خودشون رو با هم بسنجید. وجود فرد حسه مفهوم مطلق، مفهوم مطلق ربطی به فرد خارجی نداره، حسه هم ربطی به فرد خارجی نداره، اما وجود مطلق و حسه، وجود مطلق ذاتیه برای حسه، چون حسه همون وجود مطلق به علاوه یه تقیم ذر اولان، یعنی مفهوم مطلق مفهوم عام و حسه کما هو و زائدان علی الماهیت، همون جوری که زائد بر ماهیتند کذلک زائدان علی الثالث، زائد اینجا یعنی مغایره، مغایره با سومی هست، یعنی با فرد. ولیسا ذاتیین له، برای فرد ذاتی نیستن. چرا نیستن؟ چرا نیستن؟ چرا نیستن؟ چون مفهوم این مشتاق خارجی اصلاب جو به هم نداره. این نمز ذاتی، بلکه بین این دوتا این نمز ذاتی هو مفهوم العام للحسه، مفهوم عام برای حسه از ذاتی، چون حسه اصلا همون مفهوم عامه به علاوه یه تقیل. خب این تمام. یه نکته دیگه پدید میاد، یه چی میاد میگه که ببینید شاید بحث دیروز شما همین باشه، یه چی میاد میگه آقا ما مثل حرف اشراقی ها که داریم سرشامون دادیم، بینیم حرف شما دیروز اشکالی کردید همینه. آقا اساسا حالا خب ما حرفمون الحمدلله فهمیدیم چیه، حرف خودمون رو فهمیدیم چیه، حرف اشاعره که میگن اینا مغایر نیستن یعنی چی؟ ایشون میگه حرف اشاعره که میگن مغایر نیستن معناش اینه که اساسا وجود در کار نیست، هرچه هست ماهیت. این که میگن مفهوم وجود و مفهوم ماهیت یکیست، مراد چون این نیست که بگن وجود داخل در ماهیت، میخوام بگن یه ماهیتی وجود داره، یه ماهیتی تحقق داره که از دل او به مفهوم وجودی انتزاع میشه یا نمیشه. ببینید یه حاشیه هم داره میگه، ول اشاعره فی المقامات الثلاثه یقولون بالعینیه، یعنی عینیت ماهیت و وجود در مقامات الثلاثه، یعنی هم بین مطلق مفهوم مطلق و مفهوم ماهیت، هم حساس و هم ماهیت، هم فرد و هم ماهیت، یقولون بالعینیه ای لیس ها هنا. عینیت یعنی چی؟ یعنی نیست در اینجا وجود عام، وجود عام مفهوم وجود، ولا حسس من وجود عام، ولا افراد لوجود العام، افراد غیر منصرفه، ولا افراد لوجود العام، سوى الماهیات المتخالفه، غیر از ماهیات متخالفه. اونا که میگن عینیت، مرادشون اینه که اساسا وجودی در کار نیست. آیه 40 رو ببینید، ای لا یقولون ها هنا وجود و ما ذلک استعدم الماهیه، نمیگن وجودی هست با این حال متعلق با ماهیته. چرا نمیگن؟ با فاضل همون که دیروز شما بعضی گفتی لعنهو اتحاد الاثنین و هو باطلون، لازم میاد در خارج یه چیزی هم ماهیت باشه هم وجود، یا در ذهن یه مفهومی هم ماهیت باشه هم وجود، یا همون چیز پیش میاد. سر و سامون داریم میگیم حرف دیروزان، دیروز حرف غلط بود، امروز داریم درستش میکنیم. لعنهو اتحاد الاثنین و هو باطلون. بلکه چی میگن؟ در کما نقول، همونطور که ماها میگیم الواجب تعالی ماهیته وجوده، میگیم الحق و انیته، الحق و ماهیته و انیته، که ما میگیم حق ماهیتش انیتشه. یعنی چی؟ یعنی میخوام بگیم ماهیت نداره. ما فردا بحث میکنیم، میگیم این که میگیم الحق و ماهیته و انیته، میگیم الحق و ماهیته و انیته، یعنی چی؟ یعنی حق انیت وجود، حق ماهیتش وجودشه. اینو میگیم. مرادمون چیه؟ فردا میخونیم. مرادمون یعنی اساسا حق ماهیت نداره. همانی که ما میگیم حق تعالی ماهیته و وجوده، ای لیس له ماهیتون سوى الوجود الحقیقی البحث، حذالک اونا میگن وجود الممکنه ماهیته، ای لیس له وجودون سوى ماهیته، سوى ماهیته، اصلا وجودی نداره غیر ماهیتش. پس اساسا با این حاشیه ایشون اومد عمه رحصای قبلی رو چند تغییر داد مفاهیمشو. اونجا شما آقای کتاب های قدیمی از الواجب تعالی ماهیته وجوده یا وجودان، کتاب قدیمی ها رو بده، نه اون سمت چنده هیسته وجوده. این وجوده، وجوده اینجوریه که اینم باید وجوده باشه که عبارت درست باشه. من می‌خواستم ببینم روی آدم رفت. این حاشیه غلط خورده. الواجب تعالی ماهیته وجوده، ماهیته وجوده هم درسته، اما خب وجوده درسته که توی این حاشیه های قدیمی هم وجوده خورده. اینم از یه حاشیه خوبی داره که خودکار تو ببینم، من این وجود ها من هم که بذارم این ندر به خودکاره. یا شیخ خوبی داره آقای حسن زاده اینجا پایان صفحه 93، این رو هم ببینیم. یعنی به اهل ذوق، اهل ذوق یعنی چی؟ العارفین بالله و المراد به ذوق فی اصطلاح هم کما بینه قیصری، علامه قیصری، داوود قیصری در شرح فصل خودی در خصوص اینجوریه، خصوص هر فصل هر کدوم فصلش به اسم یکی از پیامبرانه، فصل خودی من شرحی علی خصوص الهشم به شیخ الاکبر یعنی محی الدین عربی، خوبه مراد به ذوق اینه ما یجده العالم علی سبیل الوجدان و الکشف، شما ندارید اونی که پیدا میکنه عالم بر سبیل وجدان کشف، نه برهان و کسب، برهان و کسب میشه طریقه فلاسفه، ولا علا طریق الاخذ بالایمان و تقلید، یعنی اخذ بالایمان در دایره قضا و مسائلمون میاد، یا تقلید هم که در میاد به عنوان فقط قولینا، یا اخذ به ایمان هم میتونیم بخونیم. ایمان یعنی ما مؤمنه به یه چیزی هستیم، حالا تقلیده. فا این کلن من هما چه برهان و کشف و چه تقلید و این کانم معتبرن به حسب مرتبته، اگر چه به حسب مرتبه خودشون معتبرن، لکنه لا یلحق به مرتبت العلوم الکشفیه. چرا؟ به خاطر اینکه تقلید یه خبر ظاهره، برهان هم خبر واقع، از رئیس در خبر و کل عیان، کسی که میبینه خیلی فرق میکنه و کسی که با برهان بهش میرسه یا کسی خبر بهش میدن. قبلم اعبد ربلم عرف، من خدایی که نبینم و نمیشینه عبادت نمی کنم. این کشفه. یه عده بسه بنده ممکنه با حضرت عالی خیلی هنر بکنیم، میرسیم به برهان ثابت میکنیم اما نمیبینیم که چیه. یه عده دیگه هم که اصلا تقلیدی هست، چون جامعه هستون میگن خدا هستون هم میگن اصلا برهان هم نداره. در هر حال خیلی بین کشم و عیان فرق هست و مغور بی بیانه. این من خدای اصلا زده میگم، من در بیان مطلب میگم از ذوق و سائر، سائر این رایش بی علکنته هم خوبه بالحقیقه به معنا وجدان سالک گذن یافتن، یافتن سالک اسمن من اسماء الله تعالی، یکی از اسماء الهی رو میابه. اینا میخونیم برای اینکه جواز شواز اصطلاحات و عرفا به جن دوستان آشنا بشه. اسم یعنی چی؟ اسم یافتن اسامی خدا در عرفان خیلی مهمه. حتی یسیر مظهرن لذالک الاسم، تبدیل میشه به مظهر اونه خدا آره، میره آرام آرام تبدیل به مظهر او میشه. یعنی در مسیر خلوص خودش، در مسیر سلوک خودش، مظهر یکی از اسماء الهی میشه. و یا تصرف به وسیله او، به اون وسیله اون اس، ما شاء به اذن الله سبحانه و هر چقدر بخواد البته به اذن الله. لذا عیسی مظهر اسم محیی حق میشه. فکان الرسول علیه السلام واجدن الاسمین از شریفین المحیم و شافی، لذا میتونه احیا کنه، میتونه شفا بده. ما میگیم پیامبر مظهر اسم الله هست، مستجمع جمعی کمالاته. یعنی پیامبر میتونه همه تصرفاتی رو که ذات داره البته باز به اذن الله بکنه. شنیدید اصطلاحا، حالا میخوام بگم اصطلاح تو طلبگیش بگم آقا مظهر اسم یاغاوزه، یعنی قبض میکنه، اهل چیز بست دادن نیست، مظهر اسم یاغاوزه. این یعنی به این معنی اصطلاح عرفانی اومده. فکان یحیی الموتا و یبرع الاکمه و الابرص، باز به اذن الله البته. و اما عالم به مفاهیم الاسما، کسی که میدونه رحمانی وجود داره، رحیمی وجود داره، قابضی وجود داره، فلیسه به ذائقه، کسی نیست که چشیده باشه حقائق اسماء وجودیه رو در اصطلاح این حاضر خواهشه. اهل ذوق یعنی کسی که بالاخره ذائق، یعنی چشیده، چشیده یعنی متحد شده، اتصال برقرار کرده. شاید ما به حساب خودمون امروز مطالعه میکردیم یه نصف قرآن رو بعدی هم خونده بودیم. آقای اسماعیل هست؟